هفت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در غروب 18 روز از بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن وارد کشور شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می‌شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه. اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده آن اشاره ای نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل سازمان غذا و دارو گفته بود که محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد ایران شده و به زودی تزریق آن آغاز می شود. سازمان غذا و دارو می گوید قرار است به تدریج 2 میلیون دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی وارد کشور شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان ضد نقیضی درباره خرید واکسن های خارجی مطرح کردند. در خبر دیگر سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 76 تن بر اثر بیماری ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع کل جان باختگان در ایران از 58400 تن فراتر می رود. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 6000 مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به 1400000 تن می رسد. به گفته او بیش از 3800 تن هم در وضعیت وخیم بیماری قرار دارند. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای واقعی را چندین برابر آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت ایران برآورد می کند. روزنامه همشهری خبر داد که محاسبات نمایندگان کارگری در کمیته مزد 1400 حاکی از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9 میلیون و 200000 تومان در ماه است. این گروه کارگری در محاسبات خود درباره سناریوها و مناطق مختلف ایران پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار را 8 میلیون و 100000 تومان تا 11 میلیون تومان برآورد کرده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل حدود 3 میلیون تومان است. امام جمعه زاهدان مولانا عبدالحمید گفت که از آنجایی که علت بازداشت‌های گسترده در مناطق کردنشین مشخص نیست، نگران است و از مسئولان خواسته هر چه زودتر وضعیت آنها را مشخص کنند. او که روز جمعه در مراسم نماز جمعه زاهدان سخن میگفت، افزود نگران عده زیادی است که در زندان‌های سیستان و بلوچستان منتظر اجرای حکم اعدام هستند. در پی موج جدید بازداشت شهروندان کرد که از اواسط دی ماه در شهرهای مختلف آغاز شده، حدود 100 تن تاکنون بازداشت شدند. همچنین شمار اعدام‌ها هم در سیستان و بلوچستان از اواخر آذر تا کنون به 17 مورد رسیده است. و خبر آخر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز یکشنبه به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابعاد اصلی سفر محمد باقر قالیباف به روسیه را اقتصادی توصیف کرده است. او افزود رئیس مجلس قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علاوه بر طرح مواضع جمهوری اسلامی درباره برجام، تعاملات اقتصادی با روسیه و فروش نفت و پیامی دیگر را نیز به او تحویل دهد. پروانه.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی در زمینه مسائل هسته‌ای پرده برداشت.
اگر که فرض کنید جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد مواد هسته‌ای در جای مخفی نگه دارد، به لحاظ زمانی در مورد اورانیوم محدودیتی ندارد.
با گذشت 1 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، مقامات اوکراین میگویند جمهوری اسلامی هنوز هیچ توضیح قانع کننده برای این سرنگونی ارائه نکرده. و عفو بین‌الملل بار دیگر نسبت به بازداشت و اعدام گسترده اقلیت‌های قومی در ایران هشدار داد. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز جمعه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در یک کنفرانس ویدیویی درباره مسائل بین‌المللی از جمله ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه فرانسه پس از پایان این ویدیو کنفرانس گفت که طرفین گفتگوی عمیق و مهم درباره ایران، برنامه هسته‌ای آن و امنیت منطقه‌ای داشتند. همزمان با گفتگوی وزرای خارجه چهار کشور غربی درباره ایران، روزنامه وال استریت جورنال گزارشی اختصاصی درباره فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش که با استناد به گفته‌های سه دیپلمات اروپایی آشنا به پرونده هسته‌ای ایران تهیه شده، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شواهد تازه‌ای از فعالیت‌های ایران در زمینه موارد هسته‌ای به دست آوردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که نمونه برداری بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو سایت هسته‌ای اعلام نشده ایران انجام شده است. آزمایش‌های کارشناسان آژانس حاکی از وجود مواد رادیواکتیو در این دو سایت هسته‌ای است. به گزارش وال استریت جورنال، کشف مواد رادیواکتیو در این سایت‌ها می‌تواند نشان دهنده فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای در گذشته باشد. در سال‌های گذشته و با افشا شدن فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند ماه سال گذشته نیز در گزارشی اعلام کرد که سه سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است. آژانس از ایران خواسته بود تا مجوز ورود بازرسان به این سایت‌ها را صادر کند، اما تهران مدت‌ها با این درخواست مخالفت کرد و سرانجام پس از صدور قطعنامه توبیخی شورای حکام در اواخر خرداد ماه و سفر شهریور ماه مدیر کل آژانس به ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این درخواست آژانس موافقت کردند. طبق این توافق ایران اجازه داد بازرسان آژانس به دو مکان در اطراف شهرزا در استان اصفهان و دیگری در حومه تهران دسترسی داشته باشند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، به رادیو فردا میگوید کشف احتمالی مواد رادیواکتیو در این سایت‌ها میتواند بیانگر فعالیت‌های مخفی ایران در گذشته باشد.
این میتونه نشانه این باشد که جمهوری اسلامی فراتر از تأسیسات اعلام شده و فعالیت اعلام شده اقداماتی هم کرده باشه در خارج از اون تأسیسات که میتواند در جهت ساختن بمب اتمی بوده باشد و از این لحاظ حساسیت رو بالا برده، به این معنی که درسته که این موضوعاتی بودن که در واقع به گذشته تعلق داشتن، یعنی که برجام قرار بود یک خط پایانی زیر اینا بکشه. منتها با توجه به این که جمهوری اسلامی الان به شدت شروع کرده برنامه هسته‌ایشو پیش میبره، میدونید که الان کارهایی که مطرحه و آژانس درشون بازرسی میکنه مربوط به غنی‌سازی هست. منتها مهم این است که تا چه حد فراتر از غنی‌سازی که گام اول برای ساختن بمب، اقدامات دیگری هم صورت گرفته باشد اهمیت پیدا می کند در این لحظه زمانی.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های مشکوک ایران در اوایل سال 2000 میلادی انجام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز نیز با اشاره به اینکه برخی از گزارش‌های آژانس را دیدند می‌گویند این دو محل سایت‌هایی هستند که در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شده‌اند. اما به گفته بهروز بیات، از بین بردن رد مواد هسته‌ای تقریباً غیر ممکن است.
اگر که فرض کنیم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد مواد هسته‌ای در جای مخفی نگه دارد، اول از زمانی در مورد اورانیوم محدودیتی نداره، در واقع به طور واقعی محدودیتی نداره. صحبت من همیشه از اینه که جمهوری اسلامی داره تمیز میکنه. اگر در جایی فعالیت هستی صورت گرفته باشد تقریبا غیر ممکنه مخفیش بکنی، و همینجور هم الان میبینیم که در آن محلی که آژانس، بعد اینکه جمهوری اسلامی کلی پاکسازی و اینا کرده، با این وجود گویا آژانس تونسته ردهای از مواد هستی پیدا کرده باشه.
دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل در واشنگتن به روزنامه وال استریت جورنال گفته است کشف مواد رادیواکتیو در این سایت ها می تواند نشانه آن باشد که ایران واقعا دارای مواد هسته‌ای اعلام نشده است. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در دفاع از ایران در پیامی توییتری این پرسش را مطرح کرده که چه کسی به دنبال ردیابی مواد رادیواکتیو باقی مانده از 20 سال پیش است، وقتی به گفته او ایران به ابتکار خود برخی از آزمایشات را متوقف کرده است. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای بر این باور است که در هر دو سو جریاناتی هستند که تمایلی به مذاکره بین تهران و واشنگتن ندارند و عملکرد جمهوری اسلامی به این جریان ها کمک میکند.
منبعی که اینو منتشر میکنه وال استریت جورنال، میدونید که کدوم طرف وایساده، میدونید کسی رو که ازش نقل قول میکنن دیوید آلبرایت، میدونیم که کجا طرف وایساده. اینا جریاناتی هستند که مخالف برجه، مخالف هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی هم رفتاری که اخیرا کرده که در واقع از برنامه هسته‌ای به عنوان یک تهدید استفاده میکنه، آتو به دست اینا میده. اینا کوشش هایی هستند که سعی بکنن نذارن که ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی وارد تعامل بشه.
مجلس شورای اسلامی هم در مصوبه خود دولت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کاهش تعهدات برجامی و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کرده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش روزنامه وال استریت جورنال واکنش نشان ندادند.
جمشید زن درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای بار دیگر نسبت به اعدام و بازداشت گسترده اقلیت‌های قومی در ایران هشدار داده است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اعدام‌های روزهای گذشته از جمهوری اسلامی خواسته سریعاً اعدام 4 زندانی بلوچ و 4 زندانی عرب را متوقف کند. همراه هستیم با رها بهرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران. خانم بهرینی، چرا جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست به بازداشت‌های گسترده و همچنین اعدام اقلیت‌های قومی زده؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، نظام قضایی ایران هیچ وقت در رابطه با استفاده از مجازات اعدام شفافیت از خودش نشون نداده. انسانها رو سالها زیر حکم اعدام قرار میدن و بعد به طور ناگهانی و گاهی بدون اطلاع به خانواده احکام اعدام رو به اجرا میذارن. در خصوص اعدامهای اقلیت بلوچ که ما از اواسط آذر شاهد اون بودیم، به نظر میرسه که مقامات روند استفاده از اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد فضا و جو رعب و وحشت رو دارن ادامه میدن. این روندیه که از سال گذشته میلادی، آغاز سال میلادی گذشته شروع شده و ما میبینیم که در واقع از اعدام داره به عنوان یک سلاح سرکوب سیاسی استفاده میشه. به علاوه کسانی که به جرایم امنیتی محکوم به اعدام شدن، همواره بخش بالایی از اونها رو زندانیان بلوچ، عرب و کرد تشکیل میدن و در واقع آمار استفاده از مجازات اعدام علیه این اقلیت‌ها به هیچ عنوان تناسبی با جمعیت اونها در کشور نداره و این استفاده در واقع بیش از حد علیه اقلیت‌ها بارزترین و گویاترین نمونه تبعیض و سرکوب نهادینه که این اقلیت‌ها برای دهه‌ها در ایران با اون روبرو بودن. ما الان به شدت نگران وضعیت 4 زندانی بلوچ از جمله حامد ریگی و مهران نارویی هستیم از زندانیان بلوچ و همینطور 4 زندانی عرب علی خسرجی، حسین سیلاوی، ناصر خفاجیان و جاسم حیدری. همه این افراد بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شدند و وحشتناکه که دیوان عالی کشور به جای رسیدگی به این موارد نقص جدی اصول دادرسی منصفانه احکام اعدام اونها را قطعی کرده و خانواده‌های درمانده اونها هیچ مرجعی ندارن در داخل کشور که به درد و رنج اونها و به این بی‌عدالتی‌های صورت گرفته رسیدگی بشه.
خانم بهرنی، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خودش درباره اقدامات ایران چه درخواستی رو مطرح کرده از جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی درخواست کردیم که توجه ویژه‌ای به این آمار خوفناک اعدام در طی ماه‌های اخیر بکنند و فوراً برای نجات جان زندانیانی که در خطر اعدام هستند و من به اسامیشون اشاره کردم اقدام بکنند بدون این فشار دیپلماتیک منسجم و همه جانبه. احتمال اینکه این افراد هم قربانی ماشین اعدام در ایران بشن بسیار بالاست. به علاوه ما درخواست خودمون از مقامات ایرانی تکرار می‌کنیم که احکام این زندانیان رو لغو بکنن و زمینه یک دادرسی منصفانه برای اونها و همینطور انجام تحقیقات مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه‌شون رو فراهم بکنن.
سپاسگزارم. رها بهرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران با ما بود.
ممنون از شما.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما از نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن یک ماه دیگر هم سپری شد. اما حکومت ایران در این مدت توضیحات قانع کننده ای درباره عواملی که باعث سرنگونی این هواپیما شده نداده است. حکومت ایران همچنین بر پایان تحقیقات خود تاکید و مبلغ غرامت را نیز تعیین کرده است. همکارم آنا رایسکایا از یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی درباره پرونده پرواز 752 پرسیده که گام‌های بعدی در رفتار با ایران چیست.
گام اول تهیه لایحه گزارش فنی و تهیه ملاحظات و پیشنهادهای من است. چند روز پیش سرانجام نامه‌ای که مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو ایران باید همراه لایحه این گزارش ارسال می‌کرد اما در ابتدا نفرستاده بود را دریافت کردیم. تاریخ ذکر شده در این نامه مبدئی به شمار می‌رود که با گذشت حداکثر 60 روز از آن اوکراین و سایر طرف‌های زیربط باید نتایج خود را برای ایران پس بفرستند. نامه‌ای که چند روز پیش دریافت کردیم تاریخ 6 ژانویه را بر خود دارد. لایحه گزارش 31 دسامبر به دست ما رسید و طرف ایرانی اصرار دارد مدت 60 روزه باید از 29 دسامبر محاسبه شود. این را مثال زدم تا ببینید حتی در کوچکترین مسائل با هم اختلاف داریم، چه رسد به پرسش‌های اصلی. منتظریم ایران دست کم به بخشی از وعده‌هایی که طی دور دوم مذاکرات داده عمل کند. آن وقت اگر اتفاق خاصی نیفتد برای بهار دور بعدی مذاکرات را برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
می‌توانید توضیح بدین این وعده‌ها چیه؟
روند مذاکرات محرمانه است اما بارها انتظاراتمان را بیان کرده ایم. در میان وعده‌های ایران ارسال لایحه گزارش فنی، گزارش بخش نظامی، برخی شواهد مادی و توضیحات در رابطه با تحقیقات جنایی و نظامی بوده.
اما لایحه گزارش فنی و پلانشت رو فرستادند.
همه کلمه پلانشت را شنیدند، اما نمی‌پرسند این چه پلانشتی بود. البته این موضوع بیشتر مربوط به بخش تحقیقات جنایی است، اما تا جایی که خبر دارم پلانشتی که ارسال کردند آن پلانشت نیست که مد نظر ما بود.
از سخنان مسئولین ایرانی برمیاد که تمام مسائل را حل شده می دانند. گزارش فنی آماده است. پرونده جنایی به زودی روانه دادگاه می شود. مبلغ غرامت تعیین شده. مسئول منصوب شده که پرداخت آن را مدیریت کند. نظر اوکراین در این باره چیه؟
سعی میکنیم بر ایران فشار بیاوریم که به وعده های خود عمل کند. متاسفانه موضعمان 180 درجه اختلاف دارد و آنها هنوز متوجه نشدند که بدون اعتماد متقابل نمیتوانیم پیش برویم. دائم میشنویم این موضوع از اسرار نظامی و آن یکی چون در مرحله دادرسی است محرمانه است، اما نمیتوانیم آنچه ایران به ما میگوید را چشم بسته بپذیریم. نمیتوانیم بپذیریم 6 نفر محاکمه و محکوم شدند بدون اینکه بفهمیم این متهمین چه کسانی هستند و چه نقشی در سرنگونی هواپیما داشتند. در این مرحله شناسایی دلایل و افراد مسئول مهمترین هدف ماست. سپس درباره غرامت گفتگو می‌کنیم. صراحتاً این را می‌گوییم، اما در چارچوب عرف دیپلماتیک نمی‌خواهیم مذاکرات شکست بخورد.
مسئولین ایرانی اصرار دارند تیم سمانه موشکی به اشتباه هواپیمای مسافربری را هدف حمله قرار دادند، اما هیچ وقت درباره شرایط آن شب توضیح ندادند. میگویند سپاه پاسداران منتظر مناقشه تمام عیار به آمریکا بود، اما تأکید میکنند دلیل برای لغو پروازهای غیر نظامی وجود نداشت. مگر آن شخص یا نهادی که تصمیم گرفته آسمان ایران باز بماند نباید مسئول شناخته بشه؟
مشکل
ما با ایران همین است. اینکه چرا آنها امنیت پروازهای غیر نظامی را تأمین نکردند و ریسک وقوع چنین اتفاقی را از میان نبردند، و در وهله دوم اینکه چرا اپراتور سامانه موشکی شلیک کرده. مطمئنیم در شرایطی که ایران منتظر درگیری بود باید اقدامات ویژه برای تأمین امنیت پروازها انجام میداد. دائم از آنها میپرسیم چگونه ممکن است هواپیمایی که مجوز بخش نظامی داشت را به عنوان هدف نظامی تشخیص دادند. اگر اپراتور سامانه در موقعیت یابی اشتباه کرده، فرمانده او کجا بود تا او را کنترل کند؟ حتی اگر ثابت شود این اتفاق عمدی نبوده، قوانین ما کسانی که با انجام ندادن وظایف خود مرتکب جنایت شده اند را نیز مسئول می‌داند. تا زمانی که از ایران نشنویم افراد مسئول چه کسانی هستند و از تمام جزئیات تحقیقات در این رابطه آگاه نباشیم، نمی توانیم نتیجه گیری های ایران را بپذیریم.
در سال دوم روی کرده اوکراین با ایران همانند سال قبل خواهد بود یا تکتیکتان را تغییر می دهید؟
تاکتیک ما بسته به هر گام ایران تغییر می کند. چند روز پیش نقشه راهی را تهیه کردیم که در آن تمام سناریوهای احتمالی بررسی می شود. تمام نکات مثبت و منفی و تمام تهدیدها و گزینه‌های پیش پای من را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. نمی خواهیم دیدمان محدود و یک سویه باشد و فقط بدترین احتمالات را در نظر بگیریم. به ایران گفته ایم شفافیت در به نتیجه رساندن این پرونده همکاری بین کشورهایمان را احیا می کند و ظرفیت‌های این همکاری قابل توجه است. با خانواده های جانباختگان از جمله انجمن بستگان قربانیان پرواز 752 در تماس هستیم. منتظریم سایر کشورهای متأثر از این سانحه نیز فعالانه‌تر در حل تمام مسائل، اهم از رویکرد مشترک در فضای رسانه‌ای، همکاری در ایکائو و تحقیقات جنایی این سانحه مشارکت کنند. همکارانمان که مسئول تحقیقات جنایی هستند، به ویژه از کانادا انتظارهای بیشتری دارند و امیدوارند در پاسخ دادن به استعلام‌ها و پیشنهادهایمان سرعت عملشان بیشتر باشد. اقدامات ایران، رویکرد کشورهای متأثر، برخی رویدادهای بین‌المللی همه در حل مسائل مرتبط با این پرونده مؤثر هستند، اما همه آنها صرفاً بر زمان به نتیجه رساندن مذاکراتمان تأثیر می‌گذارد و نه بر خود نتیجه.
می توانید بگویید چه زمانی ممکنه این پرونده به نتیجه برسد؟
دیپلماسی طالع‌بینی نیست. ترجیح می دهم وقتی که نتیجه گرفتیم آن را اعلام کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه همشهری میگوید هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9,200,000 تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار بین 2 تا 3 میلیون تومان است. در گفتگو با بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیدم با این شرایط که حتی با دو برابر شدن حقوق کارگران حقوقشان به 9 میلیون هم نمیرسد، چه خطراتی زندگی کارگران را تهدید میکند؟
چنان شور هست که حتی آشپزها هم صداشون در اومده. مثلا اینکه نماینده کارگرها توی شورای عالی کار که در واقع نماینده منصوب دولت هست و کارگران ایران هیچ دخالتی در انتخاب ایشون نداشتن برای اینکه مثلا حقوق حداقل بگیره، حتی اون هم گفته به این معنی که اگر حقوق حداقل دو برابر هم بشه اتفاقی در ایران نخواهد افتاد، چون این تازه میشه نصف خط فقر. و این واقعیتی هست که الان بدون کمک‌های فامیلی، بدون چند شغله بودن، بدون نیمه گرسنگی کشیدن، خانواده‌های کارگرای ایرانی و حقوق بگیران ثابت کم درآمد در مرز گرسنگی هستند، در مرز بی‌خانمانی هستند. شما وقتی جمعیت حاشیه شهرها رو نگاه میکنید متوجه میشید که ما دیگه با اون حاشیه حلبی نشین های سابق روبرو نیستیم، بلکه حتی معلمان کم درآمد، کارگرانی که توی خانوادهشون یه نفر بیشتر کار نمیکنه مجبور شدن که برای اینکه یه سرپناهی داشته باشن، به خیابون نیفتن و کارتون خواب نشن، رفتن به حاشیه شهرها. این وضعیت اسفناک کارگرها و حقوق بگیرای ثابت توی ایران رو نشون میده. و این درست گفتن، دو برابر هم بشه تغییر ایجاد نمیکنه. میبایستی که یک دولت یک اقدام جدی رو بکنه به این معنا که سبد معیشتی کارگرها رو، اونایی که اقلام روزمره مصرفی اینها درش هست، مثل نون، مثل شیر، مثل تخم مرغ، مثل مرغ، تا حدودی گوشت، چون گوشت که میدونیم تبدیل به رویا شده برای در سفره کارگرها و حقوق بگیرای ثابت، و اینها رو باید قیمتهاش رو با قیمتهای دولتی فیکس بکنه، تنظیم بکنه، تا اینکه بتونن کارگرها ازش استفاده بکنن. ولی از اینجایی که ما این دولت با دولتی روبرو هستیم که مسئله شهروندان و به خصوص مسئله فرودستا و طبقات اقشار کم درآمد اصلا براش مسئله نیست، انتظار هیچ معجزه ای از این دولت نمیره. و برای همین هم است که اعتراضات کارگری و اعتراضات بازنشسته ها، معلم ها، پرستار ها اینقدر دامنه دار هست در ایران. این اعتراضی که میشه، چون واقعا سطح زندگی حقوق بگیران ثابت از هر قشری که هستن به زیر خط فقر سقوط کرده و وضعیتی ایجاد شده که بخش بزرگی از بازنشسته ها اگر به فرزندانشون، اگر آشناهاشون بهشون کمک نکنند، در مرز گرسنگی هستن و حتی میتونن خونهشون از دست بدن. در ایران ما یک همچین وضعیت اسفبار و جهنمی برای حقوق بگیران ثابت در تاریخ معاصر نداشتیم و مسئول مستقیم این دولت و حکومت جمهوری اسلامی هستند.
اشاره کردید به نقش دولت. پیشتر گفته میشد که کارفرما هست که مثلا در طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای که حالا رد شده، یا در طرح اینکه کارگرش مجرد چقدر حقوق بگیره، کارگر متأهل چقدر حقوق بگیره، این کارفرما هستش که داره فشار میاره. ولی الان میبینیم که این دولت هستش که پشت تمامی این فشارها هستش. چه هدفی رو دنبال میکنه دولت در این موضوع؟
نباید یادمون بره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و اگر حقوق حداقل بالا بره به کسب بودجه دائمی و مزمن این دولت اضافه میشه. دولت ایران بزرگترین سرمایه‌دار ایرانه و از این زاویه هر نوع افزایش حقوقی برای یک کارگر یا یک حقوق بگیر مستقیما به دخل و خرج اون مربوط میشه و با تمام قوا جلوی ما میسته. از طرف دیگه دولت در شورای عالی کار، این سه جانبه دیگرای معروف که نمایندگان کارفرما، دولت و کارگرها باید باشن که هرگز نمایندگان منتخب کارگران توش نبودن و همیشه منتسبین بودن که رفتن، و بدبختی طبقه کارگر ما اینه که تشکلات مستقل خودشو نتونستن ایجاد بکنه و این توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده. اونجا توی این جلسات همدست با کارفرمای خصوصی اقدام میکنن و اگر یه جایی میبینه که در مقابل اون ایستادگی میکنن، به خاطر این است که اون حداقل پایه در حال فرو ریزشی رو که توی کارگرها و حقوق بگیرای ثابت دارن میخوان حفظ بکنن.
بهروز فرهانی فعال کارگری درباره وضعیت معیشت کارگران در ایران توضیح میداد، اما دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی چون حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مرتبط به کرونا به ایران می‌شود تا بتواند پیش از بازگشت به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها فشار مالی بر ایران را کاهش دهد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از روزبه بلهری.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست 37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی از جامعه جهانی برای توجه جدی به موج بازداشت‌های خودسرانه نزدیک به 100 تن از شهروندان کرد ایران. محکومیت اعدام جاوید دهقان‌خلد، زندانی بلوچ در ایران از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد. انتقاد شدید عفو بین‌الملل از شکنجه زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد. صدور احکام زندان، تبعید، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی برای چند نوکیش مسیحی در بوشهر و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی در بیانیه مشترکی با اشاره به بازداشت خودسرانه و غیرقانونی نزدیک به 100 شهروند کرد در دست کم 5 استان ایران در هفته‌های اخیر خواستار توجه فوری جامعه بین‌المللی به این موج جدید بازداشت‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدند. بر اساس این بیانیه که از جمله از سوی عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هنگاو امضا شده است، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از 17 دی تا کنون این بازداشت‌ها را انجام داده که در برخی موارد با اعمال خشونت همراه بوده است. شیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
متاسفانه از لحظه و روز تنظیم متن بیانیه تعداد بازداشت‌ها در کردستان افزایش داشته، تا الان به 105 نفر رسیده. موج‌های بازداشتی شدید و گسترده‌ای که در کردستان وجود داشت، 11 تن از کل بازداشت شده‌ها آزاد شدن که تعدادشون با قرار وثیقه بوده و تعدادشون بدون شرط و قرار وثیقه بوده. از این افراد به حقوق به عنوان یک بازداشت شده دسترسی نداشتن، به ویژه تا الان حق وکیل نداشتن. خانواده هایی بودن که به وکیل مراجعه کردن برای اینکه بتونن کمکی به فرزندانشون بکنن. متاسفانه وکلا هم به اینا گفتن که تا از بازداشت ادارات امنیتی اطلاعات سپاه و اطلاعات در نیان نمیتونن کاری براشون انجام بدن، و اینکه اتهامات واردشون به تعداد کمی از خانواده ها اعلام شده که این افراد در رابطه با اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت شدند.
37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی همچنین از قطع ارتباط بازداشت شدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازی‌های قهری آنان از سوی مقام‌های ایرانی انتقاد کردند و افزودند آنها هیچ اطلاعاتی در مورد علت بازداشت‌ها ارائه نکردند. سازمان‌ها و نهادهای امضا کننده بیانیه با اشاره به الگوهای مستند شده نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کردند که بازداشت شدگان در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای انجام اعترافات اجباری باشند. ژیلا مستجر:
این روند همیشه بوده. متاسفانه تمام زندانیان که با اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو میشن در چهارچوب قوانین ایران و بالاخص اونایی که در بازداشت سازمانهای اطلاعاتی ایران قرار میگیرن با شدت شکنجه روحی جسمی روبرو میشن، تا جایی که خیلی وقتا پیش اومده این افراد تحت شکنجه متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، متوجه اعترافات اجباری علیه خودشون شدن. و این موضوع این که تا الان تعداد بسیار کمی از این افراد تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی و روحی خودشون نتونستن بدن، این شدت و موج نگرانی رو افزایش داده هم خانواده ها هم سازمان های حقوق بشری به ویژه عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر ناچار شدن که همچین بیانیه‌ای بدن. از وقوع حوادث بیشتری که متوجه این افراد میشه بنابر تجربه با جمهوری اسلامی داشتن متاسفانه ناشی میشه.
از دیگر سازمان‌ها و نهادهایی که بیانیه را امضا کرده‌اند، اتحاد برای ایران، انجمن حقوق بشر در کردستان ایران ژنو، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، انجمن وکلای بشردوستانه، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، کمپین حقوق بشر ایران ماده 19 و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام جاوید دهقان خلد زندانی بلوچ در ایران را محکوم کردند و گفتند که از این خبر شوکه شدند. این کارشناسان چند روز قبل از اعدام آقای دهقان خلد خواستار توقف فوری این حکم شده بودند. به گزارش وبسایت سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر این نهاد بین‌المللی پیشتر نگرانی عمیق خود را درباره نقض جدی روند دادگاه جاوید دهقان خلد شامل اعترافات اجباری زیر شکنجه، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و عدم بازبینی حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده بودند، اما اعتنایی به این درخواست نشد. این گزارش احکام اعدام‌ها در ایران را نتیجه شکنجه و اعترافات اجباری متهمان نامیده و نگرانی این نهاد بین‌المللی از دیگر موارد اخیر اعدام‌های شهروندان بلوچ را اعلام کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ:
اعدام یکی از مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در جامعه و در واقع ادامه بقای خودش است. به طور کلی هدف جمهوری اسلامی حل مشکلات مردم و مشکلات جامعه که نیست. ما میدونیم که بلوچستان شاید محرومترین استان کشور باشه و مسئله فقر، مسئله دیگر اجتماعی، در واقع اولویت یک جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. حالا حکومت‌های مختلف برای حفظ نظامشون بعضی سعی می‌کنن که مشکلات مردم رو حل کنند و مردم رو در واقع همسو با خودشون بکنند. برخی حکومت‌ها که قادر به حل مشکلات مردم نیستند به سرکوب روی میارند و خیلی مشخص هست که جمهوری اسلامی به خصوص در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان سال‌هاست که رویه امنیتی و سرکوب رو پیش گرفته، ولی خب این رو هم میدونیم که این در واقع میتونه یک موفقیت کوتاه مدت باشه، ولی در دراز مدت مسئله جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه حل نمیکنه و به هیچ وجه یک حکومت با ثبات تبدیلش نمیکنه.
به گفته این مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات آقای دهقان خلد با پرونده عبدالحمید میربلوچزهی که روز ششم دی ماه گذشته اعدام شد مرتبط بود. قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که عبدالحمید میربلوچزهی در جریان تیراندازی در 20 فروردین 94 در استان سیستان بلوچستان موجب کشته شدن دو مأمور سپاه پاسداران شده بود. جاوید دهقان خلد در اردیبهشت 96 به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان به اعدام محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به شرایط جسمانی نامساعد زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به قصد گرفتن اعترافات اجباری در مقابل دوربین مانع رسیدگی پزشکی به او شدند. این نهاد با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، چنین اقدامی را شکنجه به قصد گرفتن اعتراف اجباری نامید و خواستار رسیدگی فوری پزشکی به خانم جلالیان در بیمارستانی خارج از زندان شد. عفو بین‌الملل با توجه به پیشنهاد کارگروه‌های سازمان ملل متحد خواستار آزادی زینب جلالیان شد. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان:
موضوع موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست طی 13 سالی که از زندانی شدن ایشون می‌گذره، اما طی ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که با انتقال خانم زینب جلالیان طی 6 ماه به 4 زندان مختلف کشور این فشارها شکل دیگه‌ای به خودش گرفت و حتی در موردی هم اطلاع موثق کسب کردیم که افرادی امنیتی تحت عنوان وکیل و فعال حقوق بشر خانم جلالیان رو در زندان قرچک برامین ملاقات کردند و از ایشون خواسته بودند که ابراز ندامت بکنند، با بازجویان امنیتی همکاری کنند و یک مصاحبه ویدئویی انجام بدن تا وضعیتشون به حالت عادی برگرده که طبیعتاً خانم جلالیان قبول نکرده بودند و تمام این نقل و انتقالات و فشارهایی که روی خانم جلالیان هست، مخصوصاً از زمانی که ایشون مبتلا به ویروس کرونا شدند تابستان امسال و هیچ گونه امکانات پزشکی در اختیارشون قرار داده نشد و این باعث شد که بخشی از ریه زینب آسیب جدی ببینه و دچار مشکل نفس تنگی بشه، در کنار مشکلات دیگه‌ای که طی این سالهای زندان به لحاظ جسمی بهش مبتلا شده و همین عدم رسیدگی‌های پزشکی، همین ممنوعیت ملاقات با خانواده که طی 6 ماه گذشته امکان ملاقات حضوری با خانواده نداشته و تماس‌های تلفنیش تنها محدود شده با پدرش و موارد دیگه‌ای که طی این مدت برای خانم جلالیان اتفاق افتاده، همه اینها نشان دهنده عزم جدی وزارت اطلاعات برای یک فشار اساسی و اینکه ایشون رو مجبور بکنن که ابراز ندامت بکنن از کارهایی که انجام دادن.
خانم جلالیان از آذر 86 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او در سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد. این حکم پس از مدتی به حبس ابد تبدیل شد. دادگاه تجدید نظر استان بوشهر احکام زندان، تبعید، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی 3 نوکیش مسیحی را تایید کرد. به گزارش ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، ساسن خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سام و ساسن خسروی که برادر هستند، همچنین به 2 سال ممنوعیت اقامت در بوشهر و 2 سال محرومیت از اشتغال محکوم شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند:
جمهوری اسلامی ایران هرگز در باب جامعه نوکشان مسیحی و اقلیت‌های مذهبی در ایران به تعهدات بین‌المللی که در این زمینه پذیرفته است، مثل کنوانسیون‌ها، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصاً ماده 18 هرگز عمل نکرده است. این در حالی است که اینها بخشی از قوانین داخلی ایران در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی قرار می‌گیرد، اما شوربختانه هرگز به اینها عمل نکرده است. بنابراین نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران بخش لاینفک گسترده و مهم سرکوب جامعه نوکیشان مسیحی در ایران محسوب میشند.
مریم فلاحی، دیگر نوکیش مسیحی و همسر سام خسروی نیز به 80 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از شغل پرستاری محکوم شده است. علاوه بر این، پوریا پیما به 91 روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به 40 میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی به 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. این اشخاص که در تیر ماه 98 بازداشت و پس از 2 هفته با قید وثیقه آزاد شده بودند، به فعالیت تبلیغی علیه این نظام متهم شدند. حسن صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مصنا، زندانی سیاسی در زندان اوین شد. به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر، آقای صادقی در نامه خود نوشت: نماینده دادستان و رئیس زندان اوین به خوبی از وضع وخیم همسرم با خبرند و آمدانه از اعزامش به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری می‌کنند. پایان نقل قول. او اعلام کرد اگر کوچکترین اتفاقی برای همسرش بیفتد، مسئولیت آن را تماماً بر عهده رئیس قوه قضاییه و به ویژه نماینده دادستان و زندان اوین می‌داند. آقای صادقی و خانم مصنا در بهمن 91 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت و هر کدام به 15 سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این، حکم مصادره اموال این دو زندانی سیاسی از جمله محل کسب و منزل شخصی صادر شد. سورج امینی یزدلی، پژوهشگر و نویسنده بهایی، برای گذراندن محکومیت 6 ماه زندان خود را به زندان مرکزی کرج معرفی کرد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت. مصداق اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام پژوهش‌ها و کتاب‌های او بوده است. آقای امینی مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه تاریخ دوران قاجار و دوران مشروطه ایران دارد. از جمله اسناد زرتشتیان ایران، اسناد بهائیان ایران و رستاخیز پنهان و همچنین تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران. فرهاد ثابتیان از سخنگویان جامعه بهائی در سانفرانسیسکو:
تا اونجایی که من از آثار ایشون اطلاع دارم، هیچ چیزی برخلاف یا ضد دولت جمهوری اسلامی ایران ندیدم و بعید میدونم که ایشون به طور کلی به هیچ نظر سویی داشته باشه. به نظر میرسه که اتهاماتی که به ایشون زدن تقریبا در رده همون اتهاماتی است که به افراد بهائی دیگری میزنن، که واقعا تا به حال در هیچ کدوم از دادگاه‌های جمهوری اسلامی کوچکترین مدرک و سندی در این باره ارائه نشده.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.